أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد بحث سیره امر بشیم، یک نکته در رابطه با استحباب نفسی وضوع عرض کنم. مرحوم آقای خویی فرمودند که وضوع مستحب نفسی است، چون که در روایات از وضوع تعبیر شده است به طهور، همینطور از غسل تعبیر شده است به طهور. ای وضوء انقى من الغسل هم میگوید وضوء نقاء هست و طهارت هست، هم میگوید غسل نقاء و طهارت هست، ولیکن وضوء انقى از غسل نیست، به حد غسل نمی رسد نقاء و طهارتش. وقتی که وضوء شد طهور ای طهاره، غسل شد طهور ای طهاره، و همین حدیث شریف ای وضوء انقى من الغسل دلیل بر هر دو مطلبه، که هم وضوء طهارت است هم غسل طهارت است. آیه شریفه می‌فرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خداوند کسانی که ایجاد می‌کنند طهارت را در خودشان دوست دارد، اطلاق داره طهارت از خبث و یا حدث. یکی از مصادیق متطهر کسی است که ایجاد طهارت از حدث می کند، وضوء می گیرد. اطلاق داره ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، ولذا ایشون فرمودن وضوء مستحب نفسی است. شما صبح وضوء بگیرید ولو برای نماز ظهر. برخی از بزرگان دیگر اشکال کردند، گفتند معلوم نیست وضوء طهارت باشد، وضوء طهور است، یعنی سبب طهارت است. از طهور ما بهی یتطهر، وضوء سبب طهارت است، ولذا وضوء مستحب نفسی نیست، سبب کون علی الطهاره است که او مستحب نفسی است. ولی فرمودن باز مشکلی ندارید، صبح وضوء بگیرید، خود وضوء مستحب نفسی نباشد مهم نیست، مهم این است که بالاخره یا خود وضوء امر دارد بنابر نظر مرحوم آقای خویی، یا مسبب آن که کون علی الطهاره امر دارد. ولذا این فرمایش علامه حلی که به سلطان خدابنده گفت وقتی که رفتی قبل از اذان ظهر وضوء گرفته برای نماز، فرمود وضوءت باطل است. گفت من همیشه از وقتی که شیعه شدم قبل از اذان وضوء میگیرم، مقارن اذان اشکال نداره، اون وضوء تهیعیه، اون سر میکنه که توزع حین القیام الى الصلاه. سلطان خدابنده با فاصله ساعتها قبل از اذان ظهر وضو می گرفت. مرحوم علامه هلی فرمود تمام نمازهایی رو که خوندی باید قضا کنی، وضوعات باطل بود. سلطان خدابنده متحیر بستدار نشست، فخر المحققین وارد شد، علامه هلی رفته بود. گفت چرا ناراحتی؟ گفت پدرت آمد تمام نمازهای ما رو باطل کرد و رفت. گفت فقط نماز اولت باطل است، چون وقتی وضو گرفتی امر نداشتی به وضو، باطل بود اون وضو، نمازی که خوندی باطل شد. اما بعد از این که اون نماز باطل شد بر تو واجب شد قضا، و دیگه در روز دوم شما یک واجب نفسی داشتی به نام قضا نماز دیروز، پس اون وضوعت امر غیری داشت. اونها که دیگه قبول نداشتن مقدمه موصله حتما امر غیری دارد، مقدمه ای که به قصد توسل باشد به ذل مقدمه امر غیری دارد، نه مطلق مقدمه می گفتن امر غیری دارد. ولو این سلطان قصد نداشت نماز قضا بخواند، اما بر او نماز قضا واجب بود، مقدمه نماز قضا هم وضوع اونم شد واجب غیری. ولذا میگن علامه هلی وقتی شنید این مطلب رو از نظرش برگشت و کلام پسرش رو تأیید کرد. خب بحث اینه، ما اشکالی که فنی اشکال داریم از نظر فقهی ما بالاخره قبول می کنیم که در هر حال وضو مطلوب است، اما به نفسه او لعجل کونهی سببا لحصول طهاره. ولی از جهت سنائی برای اینکه ذهنمون آماده بشه عرض می کنم، به نظر ما اشکال داره، چون این مطلب که صبح وضو بگیریم برای نماز ظهر، نه به خاطر اشکال علامه هلی که امر غیری ندارد وضو نداشته باشد. اگر آیه میگفت که برای نماز وضو داشته باشید، اطلاق وضو داشته باشید، برای نماز وضو بگیری، اطلاق دارد. وضو بگیریم صبح، اما آیه میگه اذا قمتم الى الصلاه، بعد از دخول وقت یقینا وضوء مشروع است ولو با فاصله نماز بخوانید. قبل از دخول وقتم اگر وضوء بگیریم برای یک غایت راجحه مثل نماز مستحب، قرآن، و حدثی صادر نشود تا دخول وقت، مسلم با اون هم میشه نماز خون. دلیل داریم که متوضع تا محدث به اصغر نشود میتواند با همون وضوع قبلی نماز بخواند، اون کسی که وضوع صحیح گرفته. تا حدث اصغر ازش صادر نشه میتونه با اون نماز بخونه، و اینی هم که وضو میگیره به قصد قرائت مصحف یا قصد صلات مندوبه قطعا وضوعش صحیح هست، اینم مشکل نداره. اما کسی که قصد غایت راجحه نمی کنه بلکه قصدش اینه که برای همینجور متطهر باشد، یا برای نماز ظهر وضوء داشته باشد. کسی که میخواد، بله، یعنی این محل اشکال است که به چه دلیل این وضوء مشروع. ما حرفمون اینه جناب آقای خویی رضوان الله علیک فرمودی وضوء طهور است، ان الله يحب المتطهرين. میشه دلیل این فرمایشتونم بفرمایید که آیا مطلق وضوء طهور است یا شاید وضوء به قصد غایت راجه طهور است؟ ای وضوء انقا من الغسل، مگر در مقام بیان این مطلبه؟ در مقام بیان مطلب دیگری است که کل غسل مشروع، کل غسل ثبت وجوبه او استحبابه فهو مجزئ عن الوضوء. ای وضوء انقا من الغسل، اینو میخواد بگه. ولذا خود شما هم به این حدیث تمسک نمی کنید که غسل مطلقا مشروعه. یک شخصی بدون این که اسباب غسل فراهم بشه، جنوب بشه، روز جمعه باشه، همینجوری زور بره حمام، نیت غسل کنه، بگه ایو وضوء انقا من الغسل، معلوم می شود غسل انقا و اطهر است از وضوء و این اطلاق دارد. خود شما این فرمایش رو نفرمودید، چون این حدیث در مقام بیان نیست. از اینجا اون میگه غسل مشروع مغنی از وضوء هست، اما کجا غسل مشروعه، کجا وضوء مشروعه؟ در مقام بیان یا این روایاتی که میگه راجع به تیمم، میگه کسی که تیمم کرد، کسی که تیمم کرد در فقط فعل احد از طهوره. خب کسی که تیمم کرد فقط فعل احد از طهوره، اطلاق نداره که پس تیمم یک طهور، وضوء و غسل هم یک طهور دیگر. اون مورد خاصه، موردش یک شخصی است که لم یجد ماء فتیمم ثم وجد الماء بعد الصلاة. در ذهنمه که این موردش، اگر نوت کنید ببینید، یه لحظه جایی رجلون اجنبه فتیمم به سعید و تلا ثم وجد الما قال لا یعید فقط فعل احد از تهوره. میگه بابا تیمم کردی چون آب نداشتی و نماز خوندی، بعد از نماز آب پیدا کردی، نیاز به اعاده نماز نیست چون احد و طهورن را تحصیل کردی. این کجا دلیل بر اینه که مطلق تیمم طهور است، مطلق وضوء طهور است، مطلق غسل طهور است؟ اصلا ناظر به این جهت نیست، مخصوصا که اجماع داریم که تیمم قبل الوقت که مورد این روایت مشروع نیست. اونی که مورد اصلی روایتی که تیمم او قبل الوقت به اجماع مشروع نیست، و این روایت هم در مقام بیان این نیست که بگه الوضوء طهورن، الغسل طهور و اینا نیست. این آقا فرض اینه، مشکلش اینه که بعد از صلات وجد ما هست فرموز بابا این نماز ای صحیح است چون با طهور ترابی نماز خوانده، اما اطلاق داره که تیمم قبل الوقت هم طهور است. وانگه این تیمم بدل غسل جنابت بوده شاید فرق کنه، تیمم بدل از غسل جنابت مثل خود غسل جنابت ممکنه قبل الوقت هم مستحب باشه. لمن لا یجد الماء للمعذور، تیمم بدل از غسل جنابت هم ممکنه قبل الوقت مشروع باشه. خب این بحث ما در وضوء و تیمم بدل از وضوءه. اینی هم که گفته میشه کون علی الطهاره مستحب است، مثل حضرت امام آی سیستانی اینجور میفرمایند، خب ما مشکل نداریم. اما هر وضوعی سبب کون علی الطهاره است، یا وضوع خاص، الوضوع به قصد الغایت مستحبه که قرائت القرآن اطلاق باید داشته باشیم که هر وضوعی سبب للکون علی الطهاره. ما همچو اطلاقی پیدا نکردیم. بله، ارتکاز متشرعی این هست که انسان خوب است همیشه در حال وضوع باشد، اما این که به قصد یک غایت خاصه ای وضوع بگیرد این خلاف مرتکبه. قصد کون علی الطهاره اشکال نداره، اما قصد کنه خصوص قرائت قرآن، خصوص نماز مستحب، این خلاف مرتکب هست. بعد روایات ضعیفم میشه مؤید باشه که الوضوع علی الوضوع نور علی نور. یک روایت معتبره هم داریم، اونم ما بهش استیناس پیدا می کنیم بر این مطلب، من تطهر ثم آوا الی فراشه با توفراشه کم از جده. اینم عرفاً دلالت می کنه کون علی الطهاره قبل از خوابیدن هم راجعه، چه برسه در طول روز. ولذا بحث روشن نیست، اما با خلاصه استظهار و لایبعد میشه مطلب رو درست کرد. الغای خصوصیت، ولی احوط اینه اگر میخواید احتیاط کنید صبح که وضوع میگیرید قصد کنید یک نماز مستحبی بخونید، حالا همون موقع خوندید بعدن بخونید یا یک صفحه قرائت مصحف بکنید. ولی نکردید خیلی مهم نیست. بله 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 دیگه، علامه هلی ملتزم بود دیگه، علامه هلی گفت تمام وضوعات باطله. بله هیچ قصدی نداشت. اون سلطان خدابندم شاید اگر میگفت قصد کون علی الطهاره داشتم علامه علی اشکال نمی کرد، او به قصد نماز بعدی وضو میگرفت علامه علی گفت وضوعت باطله. ولی اگر میگفت قصد کردم کون علی الطهاره رو، معلوم نبود علامه علی اشکال بکنه. چی؟ او که غسل جنابت هر وقت می شود غسل جنابت کرد. نه و غسل جنابت مجزی از وضوعه، چه ربطی داره به این بحث ما؟ غسل جنابت در هر حال مستحب است، یا سبب طهارت از حدث اکبر است و در غسل جنابت هیچ اختلافی نیست. قیاس
قیاس نیست.
خب
سبب این هست که
بله نه حالا اونش نمیدونم اون حالا من حالا اون برد نه نه من گفتم نه 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 ایشون به من نسبت نه. خب کلام واقع می شود در صیغه امر. بحث صیغه امر رو مختصر مطرح می کنیم تا به بحث تعبدی و توسلی برسیم ان شاء الله. در صیغه امر، معنای صیغه امر، معنای معروفش طلب است. افعل هیئت این صیغه امر دلالت می کند بر طلب، ولی اختلاف شده که مدلول وضعی این هیئت افعل چیست. مرحوم نائینی فرموده مدلول وضعی هیئت افعل نسبت ایقائیه، یعنی اعتبار و ایقاع فعل در ذمه مکلف. مرحوم آقای خویی هم که در ماده امر همینو میگفت، میگفت ابراز و اعتبار الفعل فی ذمه المکلف، اینجا هم همینو میگه، میگه افعل مفادش اعتبار الفعل است فی ذمه المکلف، ابراز ابراز و اعتبار الفعل فی ذمه المکلف است. ولی مشهور میگن مفاد هیئت امر نسبت ارسالیه است و به نظر میرسه که حق با مشهور است. مدلول افعل نسبت ارسالیه است و ظاهرا حق با مشهوره، یعنی وقتی یک کسی به فرزندش میگه برو آب بیار، این وضع شده این هیئت صیغه هیئت امر بر ارسال به فعل، منتها این ارسال مفهوم اسمی نیست، نمیگه ارسلو که نحو الفعل، معنای حرفی. ما ارسال تکوینی داریم که پل میده یک کسی رو به طرف یک جای، ارسال تشریعی داریم که با استعمال افعل او رو ارسال میکنه تشریعا نحو الفعل. میتونید به جای نسبت ارسالیه بگید النسبت البعثیه، النسبت الالقائیه، النسبت الاغرائیه و ما شابه ذلك. اما این فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی که مفاد افعل رو ابراز اعتبار الفعل فی ذمه المکلف میدونن، انصافا خلاف وجدانه. شما در مورد طلب مولا از عبد بگید وقتی مولا به عبد میگه عشق هذا المریض، عبد متخصصی طبیب است. یه عشق هذا المریض میگید اعتبار الفعل فی ذمه المکلف. اما همین مولا میگه یا الله عشق هذا المریض، میگید معنای استعمالی این یا الله عشق هذا المریض عوض شد، چون اینجا که دیگه نمیتونید بگید اعتبار الفعل فی ذمه الله، باید بگید مستعمل فی چیز دیگری. این عرفی است که معنای استعمالی عبدی عشق هذا المریض با الهی عشق هذا المریض، این مدلول استعمالیشون فرق بکنه. این عرفی نسبت ارسالیه کلامیت دیگه، نگفتیم ارسال تکوینی، که یعنی مدلول استعمالی افعل ارسال است، بعث است، اقراء است، اشکال نداره. یعنی اعتبار میکنید شفاء مریض را در ذمه خدا، خدا یا بدهکار کردم تو را به شفاء این مریض. مثال دیگری بدنم که لا یخلو من شناعت، وقتی به کلب معلم میگه برو، گاهی حرف میزنن افراد با از جواب خدمتون که حیوانات اونا میفهمن دیگه، اونا اصلا کلب میگه برو دنبال این شکار، اعتبار میکنه رفتن دنبال شکار را در ذمه کلب. اینجوره؟ اگه نیست آن خویم اینو نمیگه، منتها کلام در اینه که واقعا اگر این مولا به عبدش بگه برو دنبال شکار، به کلب معلمش هم بگه برو دنبال شکار، مدلول استعمالی این دوتا دو چیزه، دو چیز به ذهن مخاطب میاد.
تکنیکی
که برو نه
که
جا
میگه برو
فلان استعمالو
شرطیش کرده،
میگه
بجای برو اگه سنگم بگه اون میدونه میره
نداره. حالا نمیخواد بالاخره بالاخره گفت که گفت که برو برو به سمت عرض جواب خدمتتون که کیسه گفت دیگه، همون معنایی که وقتی به عبدش میگه برو دنبال سید به ذهن شما میاد، الان همین به ذهن شما میاد و هم فرقی نمی کنه. یک مطلبی هم عرض کنم، در تعلیقه بحوث فرمودن برخلاف نظر استاد، استادشان مرحوم آقای سعد که فرموده است که وضع شده هیئت افعال بر نسبت ارسالیه و البته آی صد مطالبی فرموده اینجا و گفته قد مر، ما تو جزوه آوردیم که اونی که مر خلاف اونیست که در اینجا فرموده، که نمیخوام بحث رو به این مطالب بکشانم، اما غرضم اینه مرحوم آیسد فرموده افعل وضع شده برای نسبت ارسالیه، در تعلیقه بحوث فرمودن که وضع شده افعل بر ایجاد ارسال، اصلا مدلول افعل ایجادی، ایجاد میکنه ارسال، مثل یازید که ایجاد میکنه ندا را، آیزید اصلا ایجاد ندا کرد، یعنی موضوع لحش ایجادی است نه حکایی. ایشون فرموده افعلم ایجاد می کند ارسال را. خب این مطلب خلاف مبانی ایشان هست، ایشان خودشون هم مثل استادشون مرحوم آقای صدر قائلن که وضع قرن عتیده بین تصور لفظ و تصور معنا. پس معنا یک امر تصوری است و لذا علقه وضعیه علقه تصوریه است، به نحوی که اگر از موج هوا هم ما بشنویم کلمه افعل را، اون معنای افعل را تصور میکنیم. پس معنای موضوع له دائما تصوری است و اگر بنا باشه موضوع له را بگیم ایجاد، اون خلف این مبنای قرن عتیده. و ما هم قبول کردیم که قرن عتید ولو وضع نیست اما نتیجت الوضع هست و تناسب دارد معنای موضوع له با اون معنایی که به ذهن سامع میاد. خب اگر ما از موج هوا بشنویم افعل، تصور میکنیم یک معنایی را و اون معنا همون معنای موضوع له افعله که اون معنا یک معنای تصوری است نه معنای ایجادی که معنای تصدیقی است. ما در مورد ندا بحث کردیم که آیا ندا صوت تکوینی است، یعنی ای مثل اینه که سوت بکشه، چجور سوت کشیدن نداء تکوینی، ای هم نداء تکوینی، فقط فرقش اینه که اگر گفتی ای، جمله‌ای که اولش اومده ای یا وصف جمله وصف شده برای این که بگه مدخول این ای مناداست. اما اگر سوت بکشید بعد بگید زید، وضع نشده برای این که این جمله برای این که مدخول این صوت منادا باشه و الا خود صوت با خود ای یک مبنا اینه که هیچ فرقی نمیکنه، هر دو ندا تکوینی هست. این خود آی صدر و مقرر بزرگوار ایشان نظرشون این بود. حالا ما داریم اشکال میکنیم که این فرمایش شما با مبنای خودتون سازگار نیست. ما چیزی نگفتیم. خب از این بحث دیگر. بحث دیگر اینه کسی نه مرحوم ناینی میگه ایجاد و نسبت الایقائیه. مرحوم آقای خویی میگه ابراز و اعتبار الفعل فی ذمه المتلمه. روحش یکیه، یعنی هر دو مدیون می کند مخاطب را به فعل، میشه لله مفادش لله علی الناس حج البیت. دو تا مبنا در این جهت مشترک است. اما ایشون گفت ایجاد الارسال، ایجاد یعنی افعل ایجاد میکنه ارسال نحو الفعل. ارسال ارسال مراتب دارد. ارسال مثل القا، یه وقت شما میخوای یکی بدنش کثیفه، خورش میدی داخل استخر، بعد میدی که جز این چاره ای نبود، دیدم خیلی بدنت کثیفه و آبرو زون داره میره. این یه جور القا تکوینیه. یه جور القا تکوینی اینه که میندازیش رو کتاب مطالعه کنه. خب این القا کردید او را به کتاب، این القا تکوینی، اما مطالعه کردنش دیگه اون القا عنایه دیگه. القا بر مطالعه آب چه نیست که مطالعه که بندازیم این آقا رو تو آب، این آقا مجبوریم بندازیمش رو کتاب، دستش رو بگیریم بیاریم بذاریمش کنار کتاب، کتابم باز کنیم بندازیمش رو کتاب. لمطالعه نسبت به مطالعه القا عنایه. چجور القا مراتب داره؟ ارسال هم همینجوره. یه وقت هل میدی طرف آب میشه ارسال تکوینی، یه وقت هم میگی برو داخل آب، اینم یک مرتبه ایست از ارسال. حالا اسمشو بذار ارسال تکوینی ضعیف ما لا مشاهده فی الاختلاف. مطلب دیگر اینه که اختلاف شده که این صیغه افعل که گاهی برای امتحان میاد، اذبح ولدک یا ابراهیم، گاهی برای تهدید میاد، تربصوا فی دارکم ثلاثه ایام، گاهی برای استهزاء میاد به یک کسی که قادر بر منبر نیست، میگه عجب من به شما بعد از منبر آمد گفت آقا منبر شما خوب نبود، میگی تو برو منبر، استهزاء میکنی دیگه، یعنی تو برو منبر ببینیم چه دست بودی آب میدی، اس عدل منبر، این میشه استهزاء، تهدید، استهزاء، امتحان، تعجیز، گاهی برای تعجیزه، تر الستما. اینا چجوری میشه؟ آیا طلب استعمال شده در طلب؟ مشهور گفتن نه، استعمال شده در غیر طلب، حالا یا مشترک لفظی و یا استعمال مجازی. مرحوم آخون فرموده که نخیر، مستعملون فی همان بعث انشائیست، اختلاف در داییست. یه وقت میگی افعل به دایی بعث جدی، یه وقت میگی افعل به دایی امتحان، یه وقت میگی افعل به دایی تهدید و هاتف. مستعملون فی واحد است، اختلاف در دایی استعمال است. و این مطلب انصافا مطلب درستیه و یساعده الوجدان، ولیکن دو نظر دیگه هست در بین بزرگان معاصر در مقابل نظر مرحوم صاحب کفایه. یک نظر، نظر مرحوم آقای خوئیه، و یک نظرم نظر صاحب منتقى الاصوله قدس الله اسراره. مرحوم آقای خوئی فرموده که آقا افعل در موارد بعث حقیقی مستعمل فیهش ابراز و اعتبار الفعل فی ذمه المخاطب هست، فی ذمه المکلف هست، اما در امتحان اینطور نیست، مستعمل فی ابراز قصد امتحان هست، در تهدید ابراز تهدید هست و حافظه. این یه نظر که ما عرض کردیم این خلاف وجدان، وجدانن هیچ فرقی مستعملون فی وقتی خدا میگه اذبح الشات فی یوم عید الاضحا با اونی که به ابراهیم گفت اذبح ولدک، مستعملون فی یکیه. آدم یک معنا به ذهنش میاد، ولذا مستعملون فی متعدد نیست، اختلاف به دایی از استعمال برمیاد.
ابراز تحریف شده، ابراز
نشده، استعمال کرد اذبح ولدک را در نسبت ارسالیه به دایی امتحان، چون دایی امتحان بود، دایی تهدید بود، دایی استهزا بود، بله شد مصداق اینها، ولی اختلاف بین اینها و بین بعث حقیقی در دایی استعمال. اما مطلب دوم در منتقى الاصول فرمودن آقا دایی باید وجودش مترتب باشه بر فعل. دایی شما از اصل شبعه، ولذا اصل یترتب علیه از شبع و خارجه. بعد فرمودن آقا اگر خدا به حضرت ابراهیم میگم از با ولدت بدون استعمال در معنا، اصلا استعمال نمیکرد در معنا، فقط لغلقه لسان امتحان بر اون مترتب بود دیگه. چون ابراهیم که نمیفهمید که این استعمال نشده است در معنا، پس امتحان مترتب بر استعمال نیست. تلفظ به اذبح ولدک و ترتب علیه الامتحان، و همینطور تهدید استهزاء، اینها اسباب مخصوص خودشونو دارن، به صرف استعمال لفظ در معنای خودش که لا ترتب تهدید. تهدید باید یک تربتو فی دارکمی بگه که یک وجه روش روغن باشه دیگه، تا این تهدید شکل بگیره. تهدید اسباب مخصوص خودشو داره، به استعمال محقق نه. بعد فرمود تهدید مثلا همین تربتو فی دارکم، حالا ایشون اینجور فرمود. بعد فرموده فل اولا ان یقال، تهدید فرق نمی کنه با طلب حقیقی، الا این که تهدید طلب مشروطه. آقا وقتی مولا میگه که پدر به پسر میگه شلوغ کن، یعنی ان کنت لا تخاف العقاب فشلوغ کن، تعجیز که میگه که تر الستما، اونم یعنی ان کنت قادرا فتر الستما، بعدم میگه خدا رحمت کنه محقق همدانی رو، او به ما یاد داد این حرفا رو، در امر به جد و شرط ایشون گفت، اونم امر مولویه، اقرا سوره فی صلاته، گفت امر ارشادی نیست، اشتباه نکنید آیین مشهور، چرا اشتباه میکنید؟ ارشاد به جزئیات یعنی چی؟ امر مولوی است، منتها امر مولوی مشروط. ان کنت تريد ان تصلي صلاه صحيحه فقر السوره في صلاه، این فرمایش منتقل اصول، تأمل بفرمایید تا فردا انشاء